شنبه 29 آذر ماه 1404 مرکز فقه الأئمة الأطهار علیهم السلام فلسفه قواعد فقهی نشست 11 معیار اثباتی و سنجه تعدد و عدم قاعده و عناوین. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دست شما درد نکنه آقا. اگر یادتون باشه دنبال اون بحث مهم تعدد انگاری و واحد انگاری قواعد عناوین با اون اهمیتی که داشت و براتون توضیح دادیم، رسیدیم به این که خب این سنجه تشخیص چیه؟ خیلی مهمه. یعنی آقایون، ما گاهی وقتا مثلا در علم اصول یه قاعده میخونیم ولی سنجشو نمیخونیم. تو اصول خیلی داریم، حالا مناسبت شد بذارید بگم، مناسبت شد بگم. مثلا فرض کنید میگیم اگر عام عبا داره از تخصیص یا مطلق عبا داشته باشه از تقیید، دیگه معامله عام و خاص نمی کنه. بعد هم یه مثال روشنی مثلا مثال می زنیم. ولی علم اصول ما نمیاد مثلا راجب سنجه عبا. ولی شما شنیدید تا حالا که خب کجا یک عام عبا داره از تخصیص؟ با یه مثال دو مثال هم که ضابطه دست ما نمیاد. میخوایم ضابطه به دستمون بیاد. یا مثلا میگیم اگر قرینه حافه باشه ظهور تشکیل نمیشه. خب آیا قرینه حافه چیه؟ ممکنه یه مثالم بزنیم اما بحث اصولی نداریم که قرائن حافه مثلا ضابطش چیه. تو همین بحثی که الان خود من درگیرم میدونید، خب مثل من میدونید که حالا هرچی هم میرسن میگن، من حرفی که دارم تو مقاصد میدونید مثلا ربطی به حرف اهل سنت نداره. حالا هرچی هرچی درش مخواد بگه، بخواد یه جای حساب کتابیه. من میگم مثلا مقاصد میتونه قرینه حافه باشه، نه ای که ظهور رو بشکنه، از اول نمیذاره ظهور منعقد بشه. بعد بعضی ها مثلا اینو قبول ندارن، اشکال نداره اختلاف علمی باشه. مثلا الان همین نصوص مبین مقاصد قرینه حافه هست یا نه؟ قرینه ای که نذاره عام تو عمومش عموم پیدا کنه، تو اطلاقش اطلاق پیدا کنه، یا نه مقاصد هیچ نقشی نداره؟ که خب بعضی ها قائلن. میخوام بگم میدونی چی فضلا، اصول ما قواعد خوبی رو داره اما خیلی وقتا ناقصه، ولذا علم اصول خیلی وقتا با دیگیم علم قرین شناسی. اینو گذشته گشتن به عهده شما. الان تو همین بحث خودمون خیلی پراکنده صحبت نکنیم، تو بحث خودمون ما واقعا فهمیدیم که بعضی از قواعد به بعضی از قواعد دیگه برمیگرده. درسته قاعده مادر داریم، قاعده غیر مادر، یا بعضی عناوین پایه و عناوین که برمیگرده به اون عنوان پایه. دیگه چندین جلسه الان داریم بحث میکنیم، اما این که حالا ضابطه تشخیصش چیه بحث مهمیه. اگه یادتون باشه ما هفته گذشته یک ضابطه رو گفتم. گفتم سندی پیدا کنیم. چی بهتر از سند؟ بر یگانگی آنچه که مثلا به عنوان دو تا قاعده تلقی میشه، یا سندی پیدا کنیم بر پایه بودن یکی از عناوین در کنار سایر عناوین. مثال که زدم این آخری چی بود؟ گفتم ما در دیاد با 6 تا عنوان مواجهیم، درسته؟ 100 شتر، 200 گاو، 1000 گوسفند، 10000 درهم، 1000 دینار و 200 حله. ولی حجت داریم که الان هم در جمهوری اسلامی همین عمل میشه، یعنی بناس عمل بشه، عمل که نمیشه، ولی نظر فقهی اینه که اینا شطور اصله. نگاه روایات میکنه میبینیم درسته، جلد 29 وسائل رو نگاه میکنیم میبینیم اونا برمیگرده به این. این حجت اگر باشه که تمامه دیگه، دیگه نرسیدیم به بیشتر از این. ضمناً یکی از بزرگان از کلاس از شماها سوال تقریبا خارج از کلاس کردن، فرمودن که خب ما این بر اون بر جلساتی میریم که مثلا علیه مقاصد صحبت میشه، ماشاءالله این مرکزم که سردمدار و جلوداره، خب خوبه، واقعا بحث علمی باشه ارزشمنده. بعد میگن یکی از اشکالاتی که میگیرن، میگن دلیل بر حجیت مقاصد و استفاده از نصوص مقاصد چی؟ از من خواستن که یک مثلا نیم ساعتی راجع به این موضوع صحبت کنم. اگر دوستی که سوال کردن، من پروفایل رو ندیدم، یادم نیست، یعنی اگر خواستید من هفته آینده، بذار این بحث تمام بشه، هفته آینده وارد بحث جدید نمیشیم. البته خود اینم بحثیه دیگه، خود اینم حالا درست سواله ولی به کار ما میاد. انشاءالله من قولشو میدم، اگرم دوستی که سوال کردن تو جمع ما نیستن گوش میکنن، شما بودید سوال. بسیار خوب، شما طلبتون باشه تا بله. مجهول المالک بود، حالا شد معلوم. خب طلبتون فقط یادآوری کنید. آقایون ببینید این راهی که من میگم خوبه یا نه، راه دوم. پس راه اول شد وجود حجت، درست؟ راه دوم من نوشتم مناسبات و حکم و موضوع، ارتکاز و فهم مخاطبان نفس. مگر نصوص برای مخاطب نیومده؟ بله. حالا اگر مخاطبان نفس از مثلا دو تا عنوان متعدد فهم کنن یه عنوان پایه رو، یا حتی این دوتا رو پایه ندونن یه چیز دیگر رو پایه بدونن، میدونید که فهم عرف در مدالیل تصدیقی، بفرمایید، حجت هست یا نه؟ یعنی ما برای فهم از قرآن، فهم از روایات به عرف رجوع میکنیم یا نه؟ میشه مرجعیت عرف در فهم مدالیل تصوری اگر مفرد باشه، تصدیقی اگر مرکب باشه، عرف دیگه. جالبم هست بدانید هیچ کس هم مخالف نیست، خیلی از کارایی های عرف رو خیلی ها قبول ندارن، اما این کارایی رو همه قبول دارن. فقه و عرف هم که قاعدتا کنار دستتونه، اگر خواستید نگاه بکنید. من یه مثال براتون بیارم، ببینم شما از این یادداشت کنید. جلد 8 وسائل صفحه 467 و جلد حدیث 14 همون جلد صفحه 470 حدیث 1. حالا بخونیم 467، فکر کنم همون بحث آقا مصطفی خمینیه که میگفت خفاء جدران و خفاء اذان، اینا هیچ کدوم عنوان اصلی نیست، خروج از بلد. بگن شما دیگه از قم رفتی بیرون، این معیاره برای اینکه حد ترخص شروع بشه. حدیث 14. ببینید روایت طولانیه، من یه تکشو میخونم. البته الان متوجه شدم، بله من این مستقیما از امام نقل نکرده، حسن ابن ابی عقیل، حسن ابن ابی عقیل نقل میکنه، جوری نقل میکنه به عنوان یه حکم مسلم از آل الرسول، یعنی میگه نزد ائمه این طور بوده. اذا خلف حیتان مصرهی او قریتهی وراء زهره و خفی عنه صوت الاذان ان یصلی الصلاه از سفر رکعتین. فضلا من از شما به عنوان یه فاضل و حوزوی نمیخوام داوری ها، چون ذهن من و شما بکارتش از بین رفته، سیبه. حالا یه ذهن بکری از این عبارت که ایشون حسن ابن ابی عقیل به آل الرسول به قول خودش ائمه اهل بیت نسبت میده، میفهمد که وقتی دیوار شهر یا دیوار قریه را پشت سر بگذاره و اذان دیگه اذان رو نشنود، خفاء جدران جاشو داده به چی؟ ما خفاء جدران آشنا هستیم، ولی اینجا جاشو داده به خروج از شهر. ولی ممکنه دیواران پیدا باشه ولی پشت شما قرار گرفته، اما اذانو داره و واو هم که میدونید ظاهر در جمع دیگه، واو ظاهر در جمع، یعنی این دوتا باید باشه. از شهر بیری بیرون و صدای اذان رو تازه نداره نشنوی، داره خفی عنه. حالا خفی یعنی نشنوی یا یعنی صدا دیگه آب بره، رنده بشه این صدا، یه چیزی ضعیفی ازش بمونه. حالا اینا دیگه بحثای فنیه، اینو داشته باشید. ما هم از اون طرف با دو تا عنوان تو فقه مواجهیم، خفاء جدران، خفاء اذان. خب ممکنه کسی جور دیگه فتوا بده. یک حدیث دیگه هم 471، اونم بخونم براتون. این دیگه سندم بسیار عالیه، محمد ابن یعقوب، محمد ابن یحیی، محمد ابن حسین، صفوان ابن یحیی، علاء ابن رزین، محمد ابن مسلم. آشنا باشید با رجال از روایات اعلاییه، صحیح اعلاییه. محمد ابن مسلم میگه خدمت آقا عرض کردم، قلت لعبی عبدالله علیه السلام، خدمت آقا عرض کردم الرجل یرید السفر متى یقصر، مردی اراده سفر داره متى یقصر. این زمان حواستون باشه سوال از مسافت نیستا، سوال از وقت شکست شدن نمازه. آقا می فرماین اذا توارا من البیوت، وقتی فاصله بگیره از بیوت، اذا توارا از بیوت. من دوست داشتم این چجور معنا کنم که خیلی هم با اون عنوان بگم، یعنی مستتر بشه از بیوت. اونجا اگر بود قاعدتا گفته میشد وقتی بیوت مستتر بشه، اینجا داره من البیوت، من ابتداء غایت دیگه، بحث ادبی، یعنی اگر فاصله بگیره اون روایته شاید بتونه اینو تفسیر کنه. کدام روایت؟ اول خوندیم که دیوار و خانه و باغات پشت سرش قرار بگیره. میدونی چی میخوام بگم؟ من الان نمیخوام تصمیم بگیرم، بحث ما هم صلات مسافر نیست، اونو انشاءالله تو بحث خارج صلات باید دنبال کنیم. ولی علما اینو راحت نگیریم، خفاء جدران، خفاء اذان، این روایات رو باید بذاریم جلو عرف عام، ابتدی عرفی که بفهمه و بتونه ادله رو جمع کنه و بعد به یه نتیجه برسه. یا حالا یا به نتیجه مرحوم آقا مصطفی میرسه یا نمیرسه، هیچ اشکال نداره، اونش دیگه نتیجه هر چه میخواد باشه. خب میخواد اینم رد بشیم آقایون. پس راه دوم که شاید بتونیم مثاله خیلی متعددی براش پیدا کنیم اینه که مناسبات حکم و موضوع عنوان میگن و ارتکاز و فهم عرفی بتونه عنوان پایه رو از غیر پایه پیدا بکنه، حالا یا برگردونه به یکی یا اصلا همه رو حواله بده به یه عنوان دیگری. اینم راه دوم. سه بفرمایید.
آقای ایروانی رو تایید در شما بحث قش میاد که
بحث
قش بحث در حرمه میگه حرمت تکلیفیش به خاطر حرمت کسب برمیگرده عنوان کسب تو وضع که برمیگرده تصرف در مال غیر بدون اسمش، یعنی خود قش رو عنوان اصلی نمیبینه، چه تو حرمت تکلیفی معامله چه بحثش.
بله همینطوره، گفت که اون و ضعیفه صدقه. اصلا این مکاسب محرمه مثلا تشبیب خودش اصالت داره، یا مثلا حد که حرمتی که ممکنه یه دختری یه پسری با تشبیب نمیگم شما یه جوانی بشه، لباس شهرت منو بردید دیگه، آیا پوشیدن لباس شهرت خودش موضوعیت برای حرمت داره؟ خودش موضوعیت داره یا از باب این که انسان در معرض حتی قرار میگیره؟ حالا فرض کنین من فردا صبح این لباس ها در بیارم، یه کت و شلوار شیکم بپوشم، یه کروات قرمزم بزنم، بیام مرکز، این لباس شهرت اینه دیگه، مثالش اینه. این از باب این که من لباسی پوشیدم که یشار الیه، میگه نگاه کن بنده خدا عاقبت به شرم شد، یا نه این از باب اون حد که هست.
سبب همین خودش
چی؟ حالا بله رقص به ما هود یک روایت هم داریم سکونی، یا نه برمیگرده به عناوین دیگه. ببینید اینا معلوم میشه هی داریم، ببینید چه خبره که آدم بتونه اینا رو عنوان شناسی بکنه. حالا اجازه من رد بشم. و اما سوم چی؟ نه الغای خصوصیت، خود سوال متوجه شدید؟ چرا یواش سوال میکنید؟ بلند سوال کنید. القای خصوصیت اونجاییست که حرمت روی یک موضوعی مستقر میشه، بعد ما چیکار میکنیم؟ از اونجا القای خصوصیت میکنیم مثلا به مورد دیگه. اما در اینجا ما داریم چراغ قوه برداشتیم، داریم دنبال اون حرام پایه میگردیم یا واجب پایه میگردیم، اینطوریه. البته القای خصوصیت میدونید که مصطلح فیکسی نیست، ممکنه یک کسی تو همین مورد ما هم این تعبیر رو به کار ببره، ولی حواستون باشه. و اما علما
اینکه
ارجاع میکنه نمیکنه
مثلا چرا
قرب میتونه
مثلا سر در بیاره
بلندتر بگه چون ضعف میشه ببینید سوال شما سوال بسیار مهمیه که اختصاص به انجام نداره. سوال دوستون که متوجه شدید، چون من گفتم عرف عام چی میفهمه، سوال دوستون میکنن که اصلا اینجا جای توان عرف عام هست که این کارا رو بکنه یا این کارا رو باید مجتهد بکنه. این توجه داشته باشید، در فهم از ادله ما باید عرف عام رو مخاطب بدونیم. من رو این نواد با شما چانه بزنم، چون تو مدالیل تصدیقی تفسیر آیات روایات کار عرف عامه، حتی نه عرف مسامحه شلخته، نه عرف منضبط، منضبط اندیش. ولی اگر بیاد تو مدیریت ادله، تو مدیریت ادله و اینکه روایت ها چیه، مثلا همین دوتا روایت رو داریم یا بیشتر داریم، این روایات سند دارن یا ندارن، اینا رو باید مجتهد، یعنی در واقع مجتهد باید فهم عرفی رو بگیره ببره در خدمت چی؟ در خدمت ادله. و این اختصاص بحث اینجام نداره. شما که سوال میکنید مگر علمای ما در جمع ادله چه کار میکنن؟ سوال میکنم از شما، جمع ادله رو فقیه باید انجام بده یا عرف عام؟ مخصوصا اونجا که پیچیده میشه انقلاب نسبت، بعد یه فقیه میشه انقلابی قائل به انقلاب نسبت، یه فقیه میشه غیر انقلابی، یا اونجا که یه دفعه ها یه سیلی از ادله میرزه وسط تو باب این که ما رکعت 3 و 4 چی باید بخونیم. من یادم یه زمانی 16 گروه روایت داریم، اینا رو کی باید جمع و جور بکنه؟ اینا رو باید مجتهد جمع و جور بکنه. ولی تو فهم از ادله، مثلا این عام اون خاصه و من با وجود عام با وجود خاص عام نمیفهمم، اینا رو کی باید بگه؟ اینا باید عرف بگه. اصلا جمع بین عام و خاص میگن جمع چی؟ میگن جمع عرفی یا میگن جمع مجتهدی؟ مطلق و مقید، ظاهر و نص، بله، اینا میگن جمع عرفی یا میگن جمع لا عرفی؟ میگن شما به عرف بگو این عام، عرف نباید بگم اینجا عام داریم، میگن تو وسائل بلد نیستی، تو از کجا تتبع؟ به عرف میگن اینجا یه عام داریم، اینو مجتهد میگه، یه خاص داریم، حالا تو بگو ما چیکار بکنیم. در ما نحنفی هم باید مجتهد روایاتو در اختیار عرف بذاره، بگه این روایت سند داره سند نداره، بیشتر از اینم نداریم، بعد تو که مخاطب امام صادقی بودی چی میفهمی؟ دوستمون سوالی کردن آقایون که خیلی دامنه داره، این بهتون بگم، من الان اگر بخوام فقه و عرف رو بنویسم، گوش میکنید، یکی از چیزایی که البته اضافه کردم تو ویراست دوم، منتها یه فرصتی میخواد که اینو من بیارم تو متن بدم به انتشارات، اون فرصته به دست نمیاد، اونم که داره تندتون چاپ میشه، ولی حالا یه زمانی وقت کنم اینو بیارم، از مسائلی که به فقه و عرف میخوام اضافه کنم همینه. میدونیدم چرا؟ خوب دقت کنید بگم دیگه. حالا اینو چون علمای ما میگن عرف، ولی خدا وکیلی شب تو کتابخونه وقتی میخوان استفاده از دلیل بکنن، زنگ میزنن بین اون یا خودشونو معیار قرار میدن. من اینو خواستم جواب بدم. درسته بزرگان ما وقتی اجتهاد میکنن تلفنی میزنن بغل دستشون هی بپرسن، چون میخوان از شاگرداشون بپرسن که ذهناشون بکر نیست، میخوان از چارت بازاره میپرسن، کارشون پیش نمیره. ولی خودشونو چیکار میکنن؟ خودشونو به منزله عرف عام میگیرن. الان من خودم تو همین روایت، دو تا روایت، من که سوال از کسی نکردم، یعنی به قول امزا کار میدانی نکردم، ولی میگم منی که یکی از عرفهای عامم وقتی ذهنمو خالی میکنم اینجور میفهمم. حتی حجتم هست اگه واقعا اینطور باشه، حجته. سوال خوبی کردید، پر دامن است، ولی بیشتر از این بذارید من معطلش نشم. اگر یک کسی اینو پایان نامش کنه خوبه. مت فهمی فقیهان
کجاها اون دغدغه‌ای که دارن عرب و غیر عرب یکی یا نه، عرب باید کار غیر عرب خیلی دشوارتره.
بله الحمدلله، بله خوبه. اینا میدونی که جواهر داره که فقه الاعاجم، یه موقع من به آقای اشعری گفتم اینو گرفت و ایشون دیگه رفت دنبال، الحمدلله اصلا کتاب، خود کتاب من دارم، کتاب رو ارزش مطالعه خیلی داره، ارزشمنده. متن فهمی فقه فقیهان یا فقیهان فقیهان. بله چی گفت؟
اون زمان این روابط
عام و خاص اینا اصلا عوض نشده. عام و خاص و اینا عرف معیار، هر وقت ما میگیم عرف، عرف معیاره و عرف معیار عرف زمان صدور نصوصه. بله اکسنان هم عوض نشده. معمولا تو جمع ادله عوض نمیشه که. مثلا قدیمی ها عام و خاص رو متعارض میدیدن، امروز یا متعارض نبینن. نه، اگرم عوض بخواد بشه تو چیز هست، تو مدالیل تصوریه که عوض میشه. بعضان هم عوض نمیشه ها، مصادیق عوض میشه. مثلا فرض کنید بیع حقوق نداشتیم قدیم، الان داریم، اما این معناش که بی معناش عوض شده. گوش میکنید، این که بعضی از آقایون میگن حتما باید در معامله مبیع عین باشه چون مبادلت و مال به مال، خب این معنا عوض نشده، این حرف هم درست نیست. میدونید که دیگه بحث استصحاب قهقری و اینا هم پیش میاد که اگرم شک کنیم استصحاب به قول شما قهقرایی، ولی قهقری میکنیم صدر اسلام رو میرسیم. یکی از بحث مهم فقه عرف دیگه من آوردم دیگه، کدام عرف میاره؟ خب
در چنین جاهایی که ما میخواییم در واقع به الفاظ روایات تکیه بکنیم، ببینیم حالا عنوان معیار به تأثیر داره تو این بحث یا نه؟
ابدا. به این محکمی گفتم، میدونید چون الان یه جریان روشنفکریه که روایات ما نقل به معنا شده و لذا اون حجیت رو نداره. اینو گاهی بعضی از بچه طلبه ها میگن که گفتن روشن فکرام که دیگه، یعنی چند تا اشکال میگیرن، میگم روایات اسرائیلیات، مسیحیات، اخیراً مجوسیات هم اضافه میکنن و لذا میگن این یه مشکل. مشکل دو نقل به معناست. ببینید آقایان خوبه، دوستمون سوال کردن، بس خیلی پراکنده شد، امروز شد کشکول مولا، ولی خب اشکال نداره بشه کشکول مولا. ببینید آقایون، نقل به معنا میدونید که اصلش نمیشه انکار کرد، یعنی خیلی باید طرف بی سواد باشه، روایات ندیده باشد که بگه ما نقل به معنا نداریم. قطعا داریم، روایات متعدد هم داریم، ائمم اجازه دادن، چون اگه اجازه نمیدادن که مثل حالا نبوده که قلم و کاغذ و دفتر و نمیدونم چیه این گوشی ها و لپتاپ و اینا نبوده که، هم تو با میشن میرفتن درس. نقل به معنا بوده، اما دو نکته رو دقت کنید، یه نکته شو جای دیگه هم پیدا میکنید، یه نکته شاید پیدا نکنید که نمیکنید. نکته اول اینه که نقل به معنا معناش این نبوده که شلوها بره از امام مثلا یه مطلبی رو بشنوه، امام فرموده باشن او، این بیاد به جای او بگه چی؟ واف. مثل همین روایت که حسن ابی عقیل بود، واف بود دیگه، و خفیه صوت اذان، شنیده باشه او خفیه، بیاد بگه نقل به معنا کنه بگه واف. نقل به معنا ائمم که اجازه دادن، رواتم که این کارو میکردن در حد مثلا امام فعل آورده بودن، اون اسم فعل می آورده. تو روایت محمد بن مسلم هست حلمه هست با یه چیز دیگه، امام میگن بگه حلمه یه چیز، حالا یادم نیست، اگه بزنید حلمه محمد شاید بیاد، در همین حد بوده. یا مثلا امام لفظ عام بیارن، راوی لفظ خاص بیاره، ایشو نقل به معنا. امام مطلق به فرمان اون عام بیاره، اینا نبوده. این یه نکته، ولذا ما نگران نیستیم. اگر بخوام کشف کنم، ببینید مثلا یک بزرگی یه جمله‌ای میگه، مثلا رهبر سخنرانی میکنه، میبینی فردا روزنامه ها همون مضمون رو دو سه رقم تیتر میکنن، ولی همون مضمونه، نه ای که هر روزنامه هر چی دلش میخواد، اون نمیخوام سیاسی نمیخوام بگم، یعنی
نقل من.
الان شما برید بیرون یه کسی بگه امروز استاد شما چی گفت، صدای شما رو ضبط کنه، صدای رفیقتون هم ضبط کنه، درس منو فرضاً بکنید حافظه دارید دقیق، خب یه کمی تغییر با تفاوت میگید، اما یه مضمونه. یه نکته دیگه که اینم دقت کنید، میدونید که ما عصر پالایش کتب روایی اصحابو داریم. کیه اون راوی که میگه حسن ابن فضال، این هم یکی از ایناست، میگه من کتب تمام کتب اصحاب امام باقر رو، تمام کتب و برخی از کتب اصحاب امام صادق رو برداشتم بردم خدمت حافظه ما و شلوغی کار، امام کاظم، امام رضا، یکی از این ائمه رو میگه، و امام نگاه کردن، شاید هم امام عسکری باشه، واقعا شک دارم، یکی از ایناست، و امام تأیید کردن. این میدونید مثل چی میمونه؟ مثل این مونه که من یه تقریری مضمونی از درس استادم بنویسم، مثل که طلبا این کار میکنن، بعد این کتابو این نوشته رو ببرن خدمت اون استاد بگنم این حرفای منه. این در واقع حکم چی پیدا میکنه؟ با اینکه نقل به معناست، ولی حکم چی پیدا میکنه؟ حکم خود کلام امام. اینم ما داریم از امام، بگم بهتون ما عصر امام باقر و امام صادق گفتیم عصر بارش، هی ریخته ریخته ریخته، میدونید از امام کاظم به بعد ائمه شروع میکنن پالایش، بارش پالایش، ولذا شما یک حرکتی رو از امام کاظم میبینید در امام هادی، مخصوصا امام عسکری که میاد دیگه شدید میشه، نه که میخواد یواش یواش غیبت شروع بشه، امام پالایش میکنه. من اون مناظره که موقع داشتم با سروش پارسال، یک بخشی که رسید به اخبار من عرض کرد، من بهش گفتم، گفتم شما اصل بارشو میگی ولی اصل پالایشو نمیگی، خبر نداری، ما اصل پالایش اخبار داریم. خیلی دفاع قشنگی میشه، یعنی ما نقل به معنا رو قبول داریم، نمیتونیم انکار کنیم، اما این به معنای شلختگی و به هم ریختگی نیست. برضا این سیره علما هم که میبینید، علما همشون نقل به معنا رو قبول دارن، ولی حواسشون نبوده که رو این کلمات دقت میکنن، این عام خاص مطلق مقید واو او فا هست، سمه هست، بین فا و سمه فرق میذارن. البته اگر فکر کنید با همه این پالایش ها و دقت ها و اینها هیچ سقطاتی هم نداشتیم، داریم. زمان میدونید از کسانی هستم که میگم باید اخبار هم سندن بررسی بشه هم نقد محتوایی، و هرچه رسید ما شاءالله بعضیا این معده‌شون هاضمه‌شون هرچی میرسه میگیرن و بعدم میارن تو فقه، خلاف قرآن، خلاف عقل مسلم، نه هر عقلی، خلاف حتی فتاوای گذشتگان.
میگن حدود الله.
بله؟
میگن حدود الله.
بله، حدود الله. میگنم شریعت دستکاری نکنیم. شریعت هم معیار خودشونن دیگه. اینطوری میشه. اونم البته داریم. ولی خیلی فرق میکنه آقا. شما اگر اون نقل به معنا رو جلوش مهار نکنید، کل روایات زمین میخوره. جز روایاتی که یا دعاست، چون دعا نقل به معنا نیست، این بگم بهتون، یا مثلا کلمات قصار، مثل بعضی از حکایت‌های نهج البلاغه، اینا نقل به معنا، مثلا دعا نمیگن نقل به معنا، کلماتی که حکمته، اما این همه روایات در احکام داریم، اینا خیلیش نقل به معناست. البته بعضی از روایات دارن که چیزه، من قلم کاغذ می بردم می نوشتم، گوش می کنید، اونم هست، یا ائمه می گفتن قلم کاغذ بیارید، می بردن، اما خب اینا عمومی نیست. من این شبهه دوستان می دونید نزدیک بگم 40 ساله که همین بوده برام، بعد که اومدم تو خارج اصول حدود 20 سال قبل نقل به معنا همینطور جمع کردم. مثلا راوی میگه نمیدونم امام او گفت یا واو گفت، خب فرق میکنه، نمیدونم امام فا گفت یا سمه گفت، تو باب قصد نمونه داره، اینا معلومه که اینجا نبوده یله و رها باشه. اون روایت محمد مسلم پیدا نکردید که حلمه او تعالی امام میگن بزنید نقل به معنا محمد ابن مسلم حلمه رو بزنید نمیاد؟ اینجا آنتن داره؟ خیلی قشنگه، روایت جالبیه.
الان یه تقریر رو ما از درس هستانی رو هرچقدر هم دقیق بنویسیم، از اطالی به عنوان نوشتی خودتون قطعا بیمون سختگیری که از اصلا سراغ داریم به خودتون نسبت نمیدید. من به نظرم میاد که این پالایشش در حد اینکه تایید و امضای تقریر بکنم نبوده، یه پالایش و تایید خاصی بوده،
خاصش همین بوده که امام میگن من دیدم، مطالعه کردم، ورق زدم. تو روایت چیز حلبی همین هست، اینم بوده. البته نه، حالا اگر یه فقیه اومد گفت که من دیدم و پسندیدم و تایید کرد، دیگه ما نمیتونیم کاتولیک تر از پاپ بشیم به قول معروف و بگیم امام تایید کردم. این اصل پالایش رو ببینید، روایاتش رو آوردید، من خودم وقتی هم نمونده دیگه. خب این نقل به معنا خودش شد. آقایون اگر اینم بردارید یکیتون کار کنه دیگه، چه نقدر دنبال موضوع میگردید. بله، نقل به معنا یه چیز بزنید که نگن تکراره، چون تکراره واقعا. گسترش شناسی نقل به معنا با پاسخ به شبهات، که روشنفکرها میگن این روایات به درد نمیخوره، با این محور پاسخ به شبهه، یا مثلا نقل به معنا عصر بارش و پالا. حالا خدا کنه زید دست کسی بره که از این الفاظ عصبانی نشه. ما یه مشکلی هم که داریم تو این الفاظی که به کار میره بعضی رو عصبانی میکنه. حالا بخونید بلند.
من مصابه داوود ابن فرغرد دیگه دارم مصابه رست کردم، از شما کلام میشنوم، شاید چنان که از شما شنیده هم نقل نکنم. امام فرمود ازا حفظت از سلبنین فلا بحثت.
ازا حفظت چی؟
از سلبنین.
از سلبنین
فلا بحثت. انما هو به منزلت،
اینجا رو گوش کنید،
انما هو به منزلت تعالی و علومن افعاد و اجلس.
یعنی چی شد؟ من اقعد گفتم،
شما
میگی اجلس. من حلومه گفتم، شما اونی که کبر امام شد تعاله بود. تعاله
اون دقایق استفاده از مخاط عربی که فرق
اینا عرب بودن میفهمیدن. البته ممکنه یکی مثل عمار بکنم ساواتی باشه، اهل براز جونه، حالا اون ممکنه. ولی خب
خود عمر و ایلس فرق داره.
چی؟
خود عمر و ایلس فرق داره. خب آقا دقت کردنی مثلا یکیشون این بالا بپایین، یکیشون حالت خوابیده بودن.
در اون چی در زمانی که متوجه
شده؟ اگر این دیگه مال دغدغه است، ممکنه تأثیر و حکمی نداشته باشه.
این تازه راوی اول، راوی بعدی هم اضافه کنیم که دیگه
وقت بخشه. و حالا اسم ببریم و یه مقدارم مثلا شوویلی فکر کنیم که اینجا این بود و بعد نقطه رفته بالا و بعد چی شده. خب سوال خوبی کردن دیگه، نگذاشید. من سه و چهارم داشت اون بحث ما دیگه، من دیگه اینو کار بکنید. فضلا الحمدلله رب العالمین.
سوال
است
وقتی ما اصل نقل معلوم رو میپذیریم، پالایش هم میپذیریم، سوال من اینه که تو تک تک روایت که مراجعه میکنیم دست به این روایت میگذاریم، از کجا بدونیم این نقل به معناست یا نقل به الفاظ؟ یک دو، این کی حالا که نقل معنا شد از کجا ثابت کنیم این روایت پالایش شده؟ خب بحث صغرامون خیلی پیچیده است، تو کبرا قبول داریم اینا رو، درست؟ حالا دست رو تک تک موارد بزنیم چطوری می‌خوام اینا رو اثبات کنیم؟
اولا اگه شک کنیم نقل به معنا است، نقل به الفاظ اگه اصل داریم و قرینه خاصی هم نداشته باشه، مثلا از راوی حکم اینه که نقل به معنا رو پیدا می‌کنه، چون نتیجه کتابه اخص مقدمته. میخوام شما رو تایید کنم.
اخص سین یا ساد؟
ساد سین سین اخص اینه میشه بگیم. منطقه اون نقطه اول ما که اینا بنابر این بوده که یعنی اصل عدم خطا، اصل عدم خیانت اینا بوده تو بنای رباط، اینا رو ما میگه. ولی زن شما چه نگرد ذهنتون رو خوشکش میکنیم؟
خب برمان دقدقن رو واقعا اینا چه
محاورات تو غرفی، تو محاورات و عرفی وقتی یه مطلبی رو یه سقه ها یه سقه از یه استادی نقل میکنه، میدونه این سقه است، امینه، فراموشکارم نیست، مثلا فلان، شما چیکار میکنید؟ بار میکنید. حال ممکنه استاد گفته است، این میگه میباشد.
پس این رو بس این بحث بذاریم کنار که آقا رباطمون نقل به معنا شد، نقل به الفاظ شده. پس ما همین حرفو بزنیم، بگیم آقا ثقه داره نقل میکنه، پس ما خودمون رو درگیر میکنیم.
آقا ثقه طرف با فرض ثقه میگه ثقه نقل به معنا کرده، ما چه میدونیم درست گفته یا نه؟
خب اگر
این نقل به معنا به معنای شلختگی نبوده،
خب سوال من اینه که اگر شما میپذیرید نقل به معنا رو، از کجا ثابت مونه این روایت نقل به معنا است نقل به لفظ؟ این از کجا ثابت میکنه؟
رازمون ثابت کنیم. جوابتون دادم،
چون
یکی اگه چه نقل به لفظ باشه چه نقل به معنایی که عین الفاظ حل و متعلق است فرقی نمیکنه. مثلا ما میخوایم بگیم ضرر نمیزنه،
خب پس اون بحث بعدی رو پیش میکشیم، چون اگر نقل به معنا باشه میگیم پالایش شده.
جواب دومه که اصلا اون حکم نقل ملفوظ پیدا میکنه. اگر من یه چیزی رو شما نوشتید آوردید دادید من خوندم، با اینکه مضمون حرف منه، ولی خوندم گفتم نه آفرین درسته، زیرشو امضا کردم میشه نقل الفاظ.
عرض من اینه از کجا شما کشف کنید که تک تک این روایت به حضرت بالایش شده؟
نیاز نداره،
هیچ کی نیاز نداره، ولی این اصل این قضیه هست. ببینید اصل این قضیه هست، ولی بخواهیم ثابت کنیم، مثلا البته داره، مثلا کل کتاب حلبی رو امام دید، کل که دیگه معنا نداره. اگر همه جا مثل قصه حلبی نباشد،
سوال من همینه، از کجا احراز من همه جا
لازم نیست، ولی اینم هست. پس ما در مقابل کسی که میگه روایات ما نقل به معناست، قاطی شده، تضعیف شده، لذا ما سندم از همین طریق درست میکنیم. ما میگیم اگر روایتی سندی نداره ولی در کتابی اومده که امام اون کتابو تایید کردن، دیگه سندم نمیخواد. پس ببینید ما یک راهی رو ارائه میدیم برای شکستن اون حجمه ای که میشه، اما اون حجمه فقط به این راه شکست میشه، نه خیر.
دیگه بس باشه، من خسته شدم. به قرآن و
عرضه کردن به قرآن کس از روایت، یعنی باید یه روایتی باشه، سند داشته باشه، دلالت چند مثلا تصرف نشده باشه، بعد عرضه بر قرآن. اون مال مراحل بعد، یعنی تازه بعد از اینکه ما این مراحل گذشت، حالا با تازه چی کار کنیم؟
عرضه بر قرآن، برای کشف تعارضه عرضه بر قرآن.
چی؟
برای کشف حجیت، کشف تعارضه.
بستگی داره که شما عرضه بر قرآن رو چی معنا کنید. اگر بگید عرضه بر قرآن حرفیان نفسیان، این برای همون پیدا کردن عدم معارضه. اگر نه میخواد برای محتوای که تعبیر آقای سیستانی داره روح قرآن، روح کتاب باشه، نه اون برای اصل تعبیر میشه، ولی تعارض هم نداره.
دومیه اگه باشه خودش دیگه کمک میکنه به ما دیگه، نقل معنا، یعنی حرف از نقل معنا میشه،
اما این روایت از معصوم صادر شده که بعد اگر یه چیز اضافه هم داره که با قرآن هم مخالف نیست، سلام علیکم، به معصوم نسبت بدیم، نه. موافقت روحیه برای اینه که این خبر رو اگر موافقه زن کنار نزن و اگه مخالفه کنار بزن، بیشتر به این خاطره که اگه مخالفه کنار بزن.
اسناد نمیشه،
اسناد نمیشه داد بر
بسن
رو بیشتر نه گشتم هم اتفاقا بغل گشتیم که وقتی میخوابم نگاه کنم. عجله دارید؟
نه
اصلا، یادآوری بکنید شما هفته دیگه دوباره یادآوری کنید، ان شاء الله بتونم این هفته.
امام که امضا کرده و پالایش کرده، یعنی این دقایقه مد نظر.
اگر جایی باشه امام پالایش کرده باشن و دونه دونه روایت، چرا رزکاریاش هم معتبر، بفرمایید اون معتبر بشه. میخواد اینا رو برسه 902، من هفته آینده این بحث رو دوستمون مطرح کردم، بحث خوبی بود.
نمیشه عرف دقیق تعبیر کرد از اون کاری که فقیه انجام میده و خودش رو جای عرف میذاره؟ چون آقای معمولا میگه این عرف دقیقه، یعنی من فقیه به عنوان احد و من العرف که با دقت دارم نگاه میکنم، دارم به این نتیجه میرسم که مثلا روایت رو کنار هم دیگه میذارم به نتیجه میرسم.
خب
چه میشه اینو تعبیر کرد عرف دقیق؟ همون مطلب درسته که تابع متوجه عرف عامه، ولی اونجایی که بحث انقلاب نسبت به این جور
موارده میگه عرف دقیق میفهمینا، میفهمینا یعنی تعبیر عرف دقیق کنیم درست نیست. اونجا چون اصل قضیه مشکل داره، انقلاب نسبت اصل قضیهش مشکل داره، خود بفرسید بعد 202 بفرسید.
سلام
علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم.